سرخط خبرهای مهم. واکنش ها با یک طرح وابسته به مهاجران در روسیه. گرانت های امریکا در تاجیکستان با کی داده می شود؟ و کاخ سفید گفت اسرائیل با آتش بسی 4 ساعتی در غزه روزی شد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بام دادی رو تماشا دارید. امروز جمعه 10 نوامبر. پیشنهاد یک طرح درباره احتمال منع کار خارجیان از جمله تاجیکان در بخش تاکسی و مکتب و بیمارستان ها در روسیه بحث برانگیز شده است. مؤلفان از حزب روسیه عدل و اسپرودلیوای روسیه در آغاز ماه اکتبر امسال گفتند که با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. بعضی از مهاجران و کارشناسان باور دارند که طرح در صورت پذیرفته شدن بر ضرر روسیه خواهد بود، چون مردم بومی با مانند مهاجران با معاش کم کاری وزنی نمی کنند. نشریه کمرسانت هم نگاشته است که طرح با ضد نقشه وزارت تندرستی و وزارت عدلیه روسیه، زیرا آنها با قبول تعداد بیشتری خارجیان با کار هوسمند هستند. طرح پیشنهادی هنوز پذیرفته نشده است، ولی بویس با تشویش مهاجران گردیده است که در بخش طب و معارف و تاکسیرانی روسیه کار میکنند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به خارج اساسا روسیه میروند. بر علاوه مقامات این کشور با دادن امتیازهای به مثل تقدیم آسان شهروندی، قسمی از پزشکان و آموزگاران صاحب تجربه تاجیک را به کار در آن کشور جلب کردند. در بیشتر از یک سال اخیر مناسبت با مهاجران در روسیه تغییر کرده، بعضی از آنها با گمانی بود و باش غیر قانونی دستگیر و اخراج و ایده‌ای برای رفتن به ارتش و اشتراک در جنگ مسکو در اوکراین وادار شدند. اسرائیل به خاطر کوچ بستن ساکنان باقی مانده منطقه شمالی غزه به جنوب و انتقال کمک‌های بشردوستانه روزی شده است که همه روزه 4 ساعت تیرپرونی را قطع کند. کاخ سفید در این باره روز پنجشنبه خبر داده، افزوده که بر علاوه دولان بشردوستانه از شمال به جنوب غزه یک دولان دیگر تشکیل کرده می شود. نماینده شورای امنیت ملی آمریکا جان کیربی گفته است قطعه 4 ساعتی تیرپرونی را پرزیدنت این کشور جو بایدن در صحبت تلفنی با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو درخواست کرده است. تعداد ساکن غزه که میخواهند از شمال به جنوب نوار کوچبندند روزهای اخیر افزایش یافته است. در قسمت شمالی نوار زد و خوردها میان نظامیان اسرائیلی و واحدهای گروه فلسطینی حماس که در آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شده است ادامه دارند. گرانت های کمیسیه رشد دموکراسی آمریکا در سال جاری بیشتر به سازمان های محلی اختصاص داده شد که در ساحه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم و آموزش بلاگرها و خبرنگاران محلی برنامه های را پیشنهاد کردند. روزنامه نگاران تاجیک می گویند حالا در بیشتر از این کشورها نقش رسانه های چاپی در اطلاعات رسانی در جامعه کاهش می یابد و سازمان های بین المللی با توصیه آنها کمتر علاقه‌مندی نشان می‌دهند. همکارانمان اسکندر فیروز و امیر سویف در معرفی گرانت های این کمیسیه شرکت داشته، جزئیاتی موضوع را برایتان پیشنهاد می‌کنند.
امروز کمیسیه رشد دموکرات ایالات متحده آمریکا با 13 سازمان جمعیتی در تاجیکستان کمک مالی عطا کرد. در میان آنها 7 سازمان برنامه های مبارزه با ظهورات افرادگرایی و تروریسم و آموزش بلاگنویس ها و خبرنگاری را پیشنهاد کردند. مانوئل میکالر، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، تاکید کرد که هدف این برنامه ها پیشبرد و رسیدگی به مسائل مهم اجتماعی از طریق ابتکار هدفمند است.
اصولی 2000 این جانب برنامه کمیسیای رشد دموکراسی در تاجیکستان بیش از 475 گرانت با مبلغ 8 میلیون دلار چدا کرده است. هر سال با واسطه این گرانت ها صدها نفر آدمان تعلیم و یاری مستقیم میگیرند.
سفیر همچنین افزود این لایحه ها به زنان در آموختن ملکه های نوی کاری، به بلاگران روزنامه‌نگار حرفه‌ای شدن و به جامعه شهروندی برای مبارزه با عقیده های افرادگرایی و خشونت کمک رسانیده اند. امبر اورا مدیر بخش روابط دیپلماتی سفارت امریکا در تاجیکستان میگوید که کمیسیون رشد دموکرات ایالات متحده امریکا از سال 2000 به این طرف با 4 سوهای مهم جامعه تاجیکستان تمرکز میکند و فهرست برنامه های در دست دارد که احتمال سرمایه گذاریشون بیشتر است.
برنامه گراند های خوردی کمیسیه دیمکراتیه چنان که گفتم وقت های آخر به سمت های افضلیت ناک نگرانیده شده است. باز تکرار میکنم. اینها توانمندی زنان، رسانه ها، محیط زیست و مبارزه با افرادگرائی خشونت آمیز می باشند. آنها به نزدیکی چند وقت پیش معین کرده شدند و می توانند در آینده تغییر یابند. ما در اساس افضلیت های استراتژی با تاجیکستان همکاری داریم تا به رشد آن مساعدت کنیم.
Help it develop.
خورشید عطاولو مؤسس و سردبیر افتنامه فراش گفت که توجه بیشتر به بلاگرها تعجب‌آور نیست، زیرا با گفته وی رسانه‌های چاپی به تدریج در حال کاهش است.
برای همین توجه کمتر شده است. خودی هم مطبوعات چاپی هم میده کوشش میکنن که با سایت و با یوتیوب کانال و با این چیزا رو بیارن با شبکه‌های اجتماعی.
خورشید عطاولو نیت دارد با در نظر داشت وجود درگیری‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و وضع نارام افغانستان برنامه آموزش خبرنگاران به اصطلاح جنگی را به کمیسیون رشد دموکرات ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کند. توجه کمیسیون رشد دموکرات ایالات متحده آمریکا با آموزش بلاگرها و خبرنگاران رسانه‌های رسمی در حال است که در یک سال اخیر در تاجیکستان 8 بلاگر و خبرنگار با اتهام مختلف روانه زندان شدند. اما در مراسم مذکور درباره سرنوشت آنها چیزی گفته نشد.
یک قطار رسانه‌های قزاقستان شامل 9 نوامبر از بازداشت وزیر پیشین اقتصاد این کشور کواندیک باشیبویف خبر دادند. بنابر خبرها کواندیک باشیبویف در لاتوکوبی همسرش که بر اثر برداشتن جراحت وزنین جان داده است متهم می شود. رسانه تنگری نیوز با استناد به وزارت امور داخلی قزاقستان خبر داده که شام 9 نوامبر در یکی از طرفخانه های شهر استانا میان مشتریان جنجال سر زده، در نتیجه یک زن جان باخته است. گمان بر پلیس دستگیر کرده است. کواندیک باشیبویف ماه مارس سال 2018 با جرم فسادکاری در دوران راهبری شرکتی ملی بایترک بودنش 10 سال زندانی شده بود. اما چند نفر عیبدار شونده در دوره پرونده مذکور با جنبی عیبدار کننده موافقت کرده نسبتاً جزای سبکتر گرفتند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
در پی محکوم کردن عهد استالینی در دوره نیکیتا خروشوف روز 10 نوامبر سال 1961 نام پایتخت تاجیکستان شوروی دوباره از استالین‌آباد به دوشنبه عوض کرده شد. آن زمان مقامات تمام هیکل‌های استالین را از کوچه‌های پایتخت و دیگر شهر و نواحی هم برچیدند. تاریخ شناسان میگویند نام دوشنبه که یک دهه خردی مکانی بازار بوده است از دوره کوشانیان در کتاب‌های تاریخ یاد می‌شود. دوشنبه 14 اکتبر سال 1924 پایتخت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان انتخاب گردید. 10 نوامبر در تاجیکستان روز میلیسه است. تاریخ میلیسه تاجیک عملاً از سال 1917 وقتی اولین جوز و تامهای کارهای داخلی سرخ در خوجند تأسیس یافتند آغاز میگیرد. در تجلیل عید میلیسه سالهای گذشته پرزیدنت امام علی رحمان در برابر ستایش از مبارزه با جنایتکاری با وجود شکنجه و قانون شکنی ها در میان ساختارهای حفظی قانون تاکید کرده است. 10 نوامبر سال 2018 در جشن ایدی پلاو در دوشنبه که انعنه هر ساله تیرماهی شده است به نظم رخ داد و مردم زیادی جمع شده به دیگ کلان آش حمله کردند. آش یک تانه‌ای با زحمت 8 ساعته 6 آشپز تهیه شده در 20 دقیقه با سبب به نظمی ها خالی شد. بعد این هر جشن اید زیر نظارت قوی مقامات برپا می شود.
و بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. قرب روبل به تغییر بوده 1000 روبل با 119 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو با 1170 سومانی برابر است. به بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان است، اما شما می توانید در روزهای استراحت هم از سمانه و شبکه های اجتماعی رادیو زادی خبر و گزارش های نو را پیدا نماید. برایتان استراحت خوب آرزومندم. خدا نگهبان شما.
فرض این صاحب خیمت بخالی خیلی ارزان کرد، دست سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدمدن جمعیتی با آزر
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. در استودیو و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دو روز پس از آن که محمد ظاهر اغبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان، در دوشنبه یک نامه پهن شده را از نام طالبان که محتوای آن تعیین شخصی به عنوان کاتب اولی سفارت است، در حضور خبرنگاران پاره کرد. وزارت کارهای خارجه حکومت طالبان به گونه با آن واکنش نشان داد. محمد ظاهر اغبر 7 نوامبر در حضور خبرنگاران همچنین گفته بود کنسولگری این کشور در خارق برای نداشتن امکانات اقتصادی از کار مانده است و کارمندانی آن در دوشنبه به فعالیت ادامه میدهند. اما در ویدیویی که حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجه طالبان، روز 9 نوامبر در صفحه توییتر خود نشر کرد، نفری با نام نقیب الله دهقانزاده صحبت میکند و خود را سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان معرفی مینماید. وی گفت:
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و حاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر، سفیر اسبق افغانستان، در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده. جنب کنسولگری افغانستان مقیم خارق تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد.
شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. مقامات تاجیکستان میگن در نتیجه سیلی که روزهای 8 و 9 نوامبر در ناحیه 5 مشاهده شد، 6 بنای استقامتی و 74 زمین نزد حملگی آسیب دیده است. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. خبرگزاری خاور با تکیه به کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌نویسد بارش شدید در حدود دهه 10 سالگی استقلالیت دولتی جماعت دهات نمونه به عمل آمد. در شرح خبر آمده است در نتیجه پرش شدن زهبر آوزیکندو سیل آمده به 6 بنای استقامتی و 74 زمین نزد حملگی ضرر رساند. با اطلاع مقامات در پی سیل دهه ات چاپری جماعت دهات آزادگان هم آسیب دید. در جای حادثه گروه کاری کمیته حالت‌های فوق‌العاده و کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده ناحیوی برای معین نمودن خسارات و رسانیدن کمک کار می‌برند. روز 10 نوامبر نظام دو جانبه روای بدون ویزا بین قزاقستان و چین به اجرا درآمد. شروع از این سنه قزاقستانی‌ها می توانند بدون دریافت ویزا تا 30 روز در چین قرار بگیرند. چینی‌ها نیز در همین مدت می توانند بدون ویزا به قزاقستان وارد و آنجا حضور یابند. وزارت کارهای خارجه قزاقستان قبلا گفته بود که نظام بدون روادید حقوق به کار، تحصیل و فعالیت‌های تبلیغاتی را نمی‌دهد. مقامات هواپیمایی قزاقستان گفتند تعداد پرواز بین دو کشور افزوده است. ایده ای از ساکنان قزاقستان ضد روای بدون ویزا با چین هستند. مقامات ایران دستکم 9 پیرو آیین بهایی را بازداشت کردند. در این باره رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی، با تکیه به منابعش خبر داده است. به قول منبع، در روزهای اخیر مقامات ایرانی منزل 20 پیرو دین بهایی را در غرب این کشور در همدان کافت و کاب کردند. شاهدان عینی گفتند نظامیان در جریان کافت و کاب خانه ها از خشونت کار گرفته، تجهیزات الکترونی، کتاب های دینی و عکس های پیروان دین بهایی را مصادره کردند. در چند حالت مبلغ پیروان این آیین نیز مصادره شده است. شاهدان عینی گفتند نظامیان در جریان کافت و کاپی خانه ها از خشونت کار گرفته، تجهیزات الکترونی، کتاب های دینی و عکس های پیروان دینی بهایی را مصادره کردند. در چند حالت مبلغ پیروان این آیین نیز مصادره شده است. به قبل منابع رادیو فردا، سبب بازداشت پیروان دین بهایی معلوم نیست و همچنین روشن نیست که آنها را در کجا نگه می‌دارند. مقامات ایران وضعیت را شرح نمی‌دهند. مهاجران کاری از ازبکستان در روسیه فیلم کوتاهی را با نام مادر بنوار گرفتند. گروه فیلمبرداری و هنرمندان مهاجران عادی هستند. محتوا و مکالمه‌ها در فیلم برای بسیاری از مهاجرانی که در جستجوی زندگی بهتر به خارج از کشور سفر کردند شاید آشنا باشد. روزنامه‌نگاران میگرند مدیا طرح رادیو آزادی با هنرمند فاطمه خان محمدقلوا که نقش اساسی را در فیلم بازیده است صحبت کردند. محمدقلوا که نقش مادر را بازیده است 22 سال پیش برای کار به روسیه رفته بود و 10 سال می شود که با نگاهبینی پیرانسالان روزگارش را پیش می برد. به گفته او در فیلم مادر وضع واقعی زندگی انعکاس یافته است. دسته رفشن تاجیکستان که در دوره چهارم مرحله گروهی جام ایفکا در مهمانی از تیم ابدش آتای قرقستان با حساب 0-1 شکست خورد از حق شرکت در مرحله بعدی مسابقات محروم شد. بازی میان فوتبال بازان تاجیک و قرقز در منطقه مرکزی در گروه ی شامی پنجشنبه 9 نوامبر در ورزشگاه به نام دالان آمرزاقوی شهر بیشکک دایر گردید. گل یگانه را در نیمه دوم بازی در دقیقه 49 ایزر اکماتوف زد و توپ ارسال کرده همدستش آگای جومشو را از مابین جریمه‌گاه با ضربه سر وارد دروازه مهمانان کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو روز پس از آن که محمد ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک نامه پهن شده را از نام طالبان که محتوای آن تعیین شخصی به عنوان کاتب اولی سفارت است در حضور خبرنگاران پاره کرد، وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان به گونه به آن واکنش نشان داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. محمد ظاهر اکبر روز 7 نوامبر در حضور خبرنگاران در دوشنبه همچنین گفته بود کنسولگری این کشور در خاروق برای نداشتن امکانات اقتصادی از کار مانده است و کارمندان آن در دوشنبه به فعالیت ادامه می دهند. اما در ویدیویی که حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجی طالبان روز 9 نوامبر در صفحه ایکس یا توییتر پیشین نشر کرد، نفر با نام نقیب الله دهقانزاده صحبت میکند و خود را سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خاروق تاجیکستان معرفی مینماید. در این نوار او از جمله میگوید که به طور مستقیم زیر حمایت و نظر وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی فعالیت میکند. اخیراً اظهارات غیر مسئولانه و دور از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در رابطه به عدم فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها به نشر رسید. کنسولگری جنرالی افغانستان در خاروق نمایندگی مستقل و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می نماید، می گوید او در این نوار.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و حاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر ازبک افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنب کنسولگری افغانستان مقیم خاروق تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می داند.
نقیب الله دهقانزاده در ادامه می گوید پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان دامنه فعالیت های این نمایندگی برای خدمات همچون صدور شناسنامه و دادن ویزا برای شهروندان افغانستان مقیم تاجیکستان گسترش یافته است. او در بخش دیگری از سخنان خود با سپاس از مقامات تاجیکستان برای بازگشایی گذرگاه‌ها و بازارهای نزدی مرزی گفت که در بخش‌های بارکشانی، تجارت، مسائل مرزی و زندانیان با جانب تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. رادیوی آزادی برای درستی این نوار با کنسولگری افغانستان در شهر خاروق مراجعت کرد. فرد با نام ذکریا صدیقی که گفت در بخش کنسولی فعالیت میکند تصدیق کرد که این نوار واقعیت دارد و نفری که در آن صحبت میکند آقای دهقانزاده است. چند منبع دیگر هم در دوشنبه بر رادیوی آزادی تایید کردند که شخصی در ویدیو صحبت میکند نقیب الله دهقانزاده است و او از زمان حکومت پیشین افغانستان با عنوان دیپلمات در تاجیکستان فعالیت میکند. محمد ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در دوشنبه روز 10 نوامبر در واکنش به این نوار در پاسخ خطی به رادیوی آزادی ابراز داشت که سفارت موقف خود را در مورد کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خاروغ 2 قبل در نشست مطبوعاتی ابراز نموده بود. این کنسولگری از طرف سفارت از 8 به این سو توسط یادداشت رسمی به تعلیق انداخته شده بود و هیچ رسمیت پیشیمان ندارد، بنابر این ضرور به شرح و واکنش بیشتری ندارد، آمده در پاسخ محمد ظاهر اکبر. مقامات تاجیکستان تا کنون به این کشمکش دیپلمات‌های افغان در تاجیکستان واکنش نشان ندادند. اما برخی از چهره‌های سیاسی در افغانستان به جنجال دیپلمات‌های افغانستانی در تاجیکستان واکنش نشان دادند. از جمله عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ، در صحیفه در شبکه ایکس یا تویتر از محمد ظاهر اکبر توصیف کرده است. امسال باری دوم است که نام کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ در سرخط خبرها قرار می گیرد. ماهی فورالی امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن بنای کنسولگری و ایران شده بود. ماهی مرد امسال وزارت کارهای خارجی طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ رفت. مقامات تاجیکستان خبری آمدن نمایندگان طالبان را به شهر خاروغ تصدیق یا رد نکردند. حکومت تاجیکستان از منتقدان طالبان است و در 2 گذشته نمایندگان دیپلماتی گروه را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با این وجود داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. بعد از سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران و پاکستان نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروهی طالبان گذاشتند.
خانواده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. صایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا شب روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر برنگشته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. صایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می‌شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش، گفت که چی همی ما گفت در لیسه میتماش، ما گفتم چوبا، گفت که ما جنجال خوردگیم و او دخترم اومد هیورشم اومد اومد، گفتم برای چه خیلی کار کردستی شما که؟ گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودین، تلفن قطی سرم دودگیه، من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چونین ادعا رو رد نموده، گفت همسرش رو طلاق نداده است. مادری سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند، میخواهد از او جدا شود.
نکار من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه شروع مسئلیت که با همی خیلی برفتم با اومد همون دخترو گفت که اوچا گفت ما یه جو میرم، بعد میام گفت قطیت ما یه جو مهمانی میرفته، بعد میام قطیت میرم و زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه اوچا ما در حسارم همون جدا میگه یک کانتر دکمنت های میگه میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دتا تلفنای کالون در دستش، نه نمیروش کار میکنن نه یک گونچ کار میکنن، خبا همیتا دیگه شوشم نیومد خدشم نیومد.
سفرمت سعیدوف شوهری زن در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانهاش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کارو بس کند، ولی این طلب او را اجرا نکرده است. شوهر سمیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته، بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض‌آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند، ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگامی کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض‌آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی‌اش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی، او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بدرک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی‌شود، اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بدرک باقی مانده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خیرمنی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
در پس گرمی مناسبت های تاجیکستان و ایران چی نهفته است؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. به نظر می رسد یکی روابط بین دوشنبه و تهران به سرعت در حال آب شدن است. تاجیکستان و ایران چند سال مناسبت خوب نداشتند، یک دیگر را به گم شدنی پول ها و پشتیبانی از مخالفان اسلامی گناهکار میکردند. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران روز 22 اکتبر با یک نماینده وزارت نیروی جمهوری اسلامی ملاقات کرد. در صحبت اجرای پروتکل جلسه 15 کمیسیون همکاری های تجارتی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان ایران بررسی شده است. چند روز پیش 19 اکتبر سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، علی باقری معاون وزیر کارهای خارجی ایران را در مسائل سیاسی به حضور پذیرفت. طبق اطلاع جانب تاجیکستان دو طرف مسئله همکاری ها را در دایره سازمان های منطقه‌ای و بین المللی بررسی کردند. در همین روز نشست اولین کمیته سیاسی تاجیکستان و ایران برگزار شد. بر اساس گزارش ها در نشست با همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تندرستی، سیاحی، فرهنگی و آموزشی تاکید شده است. قبل از آن محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران 8 اکتبر به تاجیکستان آمد. این مقام ایرانی با پرزیدنت امام علی رحمان و وزیر دفاع شیرعلی میرزا دیدار کرد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد که جانب ها به ضرورت تحکیم همکاری ها در راستای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایات های متشکل فرامرزی صحبت داشتند. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران نوشته بود که قرار است جانب ها در مورد مسئله های امنیت و دفاع، اینچنین تقویت قراردادهای امنیتی بین کشورها صحبت کنند. جزئیات این دیدار رسانه‌ای نشد. ادوارد لیمن مدیر مرکز اوکسوس سوسایتی و کارشناس امور آسیای مرکزی از دانشگاه تخصص آمریکا دلیل این نزدیکی را به چند عامل پیوند داد. با گفته این کارشناس، اولا تاجیکستان در حال پیدا کردن منبع الوهگی پشتیبانی در مناقشه مرزی با قرقیزستان است، از جمله هواپیماهای بی‌سرنشین که در مناقشه های قفقاز و اوکراین خیلی موثر واقع شدند. دوم، جنگ روسیه در اوکراین باوری را به این کشور همچون شریک امنیتی خلل‌دار کرد و حکومت تاجیکستان می‌خواهد تماس‌های امنیتی خود را که تا حال روی مسکو متمرکز بودند از حساب چین و ایران بیشتر کند. پرویز ملاجانوف، کارشناس مستقل از تاجیکستان، نیز نظر مانند دارد، اما با باور او نگرانی دوشنبه بیشتر از طالبان است، چون مطمئن نیست که این حرکت در دراز مدت خاموش خواهد بود. روابط ایران و تاجیکستان سال 2021 پس از اشتراک رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی در نشست سازمان همکاری های شانگهای تغییر یافت. ماهی مه سال 2022 امام علی رحمان به تهران رفت. پس از یک هفته ایران از گشودن کارخانه تولید هواپیماهای بی‌سرنشین ابابیل 2 در تاجیکستان خبر داد. در پس منظر مناقشه سرحدی دوشنبه و بیشکک و حمایت فنی ترکیه از قرقیزستان، اقدام تهران به معنای پشتیبانی مستقیم تاجیکستان ارزیابی شد. ماهی یولی سال 2023 ایران عضو کامل حقوق سازمان همکاری شانگهای شد. این امر پس از تغییر یافتن موضع دوشنبه و توقف مخالفت با پیوستن ایران به این سازمان امکان پذیر گشت. به نظر پرویز ملاجانوف، ایران از فعال شدن ترکیه نگران است و می خواهد در منطقه جای پا داشته باشد. گفته می شود ترکیه به حال هرچی زودتر مناقشه تاجیکستان و قرقیزستان علاقمند است تا بتواند تاجیکستان را برای پیوستن به اتحاد ترکی مایل کند. احتمال ایران به این موضوع با نگرانی نگاه می کند، می گوید کارشناس پرویز ملاجانوف. حزب اولام ممنوعی نهضت اسلامی در تاجیکستان برای مدت طولانی موضوع اختلاف بین دوشنبه و تهران بود. جانب تاجیکستان چند بار به افشای جزئیات از ایران خواست تا توافقات را در حوزه امنیتی اجرا کند. کارشناسان میگویند تاجیکستان میخواهد ایران از پشتیبانی این حزب دست کشد، اما حالا چنین درخواست ها در سطح رسمی شنیده نمیشوند. مناسبت دو کشور در سال 2015 به پایین ترین سطح رسیده بود. مقامات در دوشنبه ایران را برای حمایت از حزب نهضت اسلام و کوشش تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی گناهکار کردند. رسانه های ایرانی مقامات تاجیکستان را بر بودن میلیون ها دلار بابک زنجانی که در ایران به حبس یک عمر محکوم شده است متهم کردند. بجز از حزب نهضت اسلام و زنجانی، یکی از مسئله مهم رابطه های دو کشور قرض تاجیکستان از نیروگاه سنگتوده دو است که حدود 800 میلیون دلار را تشکیل می دهد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پژوهشگاه آمریکایی ارزیابی افکار جامعه گلوب در رده‌بندی کشورها در مسائل قانون و ترتیبات تاجیکستان را بر پایه نظر ساکنانش امن‌ترین کشور جهان در سال 2023 دانسته است. اما صاحب نظران از وجود کمبودی‌های زیاد در فعالیت میلیسیای تاجیکستان به مثل نقض حقوق انسان و فساد و استفاده از زور نسبت ساکنان میگویند. دو نظر ضد هم، حق به جانب کیست؟ من اسکندر فیروز در روز جشن میلیسیای تاجیک با صاحب نظران و کارشناسان در این باره صحبت ها کرده فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. پژوهشگاه آمریکایی ارزیابی افکار جامعه گلوب در گزارش سالانه خود با نام شاخص قانون و ترتیبات پژوهشگاه گلوب نوشته است که 96% اهالی تاجیکستان به پلیس کشور اعتماد دارند، هرچند این نتیجه بر پایه نظر 1000 ساکن تاجیکستان گرفته شده است. گلوب تاجیکستان را از جهت امنیت ساکنان و اعتماد آنها به پلیس در جای اول قرار داد. کارشناسان این پژوهشگاه نوشتند که ساکنان تاجیکستان هنگام گشت و گذار شبانه احساس خطر نمی‌کنند و به مقامات حفظ حقوق و قانون باور دارند. این ادعای گلوب در حالی است که در یک سال اخیر خبرها درباره شکنجه و دست داشتن ماموران پلیس در بازداشت‌های غیرقانونی رسانه‌ای می‌شوند. عبدالرحیم قهاروف، سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و در گذشته کاتب شورای امنیت کشور، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعاً فعالیت ساختارهای کارهای داخلی تاجیکستان همه ساله بهتر می شود.
امنیت جمعیتی به فکر من خوب تامین کرده شده ایجاد است. باوری مردم نسبت به کارمندان مقامات میلیسه نهایت بلند است.
در صحبت های سری راهی رادیو آزادی، ساکنان دوشنبه نیز از وجود اعتماد به ساختارهای وزارت کارهای داخلی اظهار نظر کردند. اما نفرانی نیز بودند که از کمبودی ها در فعالیت پلیس تاجیکستان اظهار ناراضیگی می کردند. جنرال تایر نورماتوف که چند سال در وظیفه سردار ستاد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است می گوید باید واقع بین باشیم و سالهای اخیر امنیت ساکنان در کشور به طور خوب تامین کرده می شود. هرچند به گفته این جنرال بازنشسته در هر کار کمبودی های نیز وجود دارند.
در برخی موارد ها کمبودی ها نیز وجود دارند و کسی آنها را مخفی نگاه نمی دارد. به نوشته رسانه ها چند تن از کارمندان میلیسیا نیز برای قانون شکنی ها بازداشت شدند. از صحبت ها با همکارانی سابقم آگاهی دارم که رهبریت وزارت کارهای داخلی در مورد دیرتر واکنش نشان دادن کارمندانش به شکایت ساکنان سختگیر است. باز هم میگویم در هر کار دستاوردها هم است و هم کمبودی ها، ولی حالا در فعالیت وزارت کارهای داخلی پیشروی ها بیشتر است.
یک پلوسه ها یک بولشه یک مینوسه.
علی خان اکرامی، یک افسر بخش سنجش های طبی سودی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که همساله امور صادر شوی جنایت ها مایل به کم شوی دارد. از جمله در یک سال اخیر حادثه های قتل وحشیانه یا تجاوز جنسی تقریبا مشاهده نمی شود.
متاسفانه می شود ولتوی که نسبت کارمندهای مثال همی ملیتی هم مثال پرمندهای جنادی آغاز می شود برای حدی وکالات برامدن. همه سودیس ها جوی دارد، البته نسبت از بولای پیشینات کمتر جاست، نگی بازدادا در موم همی خیلی در میترخانو سی جو دوش. ای حدی وکالات بود نبران همی خیلی است، مناسبتی مثال خیخونه با حالی باشد، مناسبتی خوب در دوره قانون تفتی شد، همه شد رویه تمامی تر قانون رویه مثال قانون عمل کنده رویه دستور رویه جنا خدمتی همه امنا رو باید جای دوشا باشن، یعنی که همه باید رویه شود.
این در حال است که اخیراً در مرگ عبدالقاهر رازیقوف ساکن شهر کلوب و قضیه لکت و لاتوکوبی ساکن همدانی پای ماموران میلیسا در میان کشیده شد. در یک مورد 3 نفر آنها به زندان محکوم شده، در مورد دیگر 2 نفر بازداشت شدند. هرچند در قضیه لکت آنها را جبر دیده اعتراف کردند، ولی تنقید مردم نسبت به رفتار ماموران میلیسا کم نشد. دکتر علم‌های حقوق شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، در شهر این موضوع به رادیو آزادی گفت که قانونگذاری در کشور زمینه‌های حقوقی برای پیشبرد فعالیت پرثمر ساختارهای وزارت کارهای داخلی را فراهم کرده است، اما به اعتقاد چند عامل از توسعه این امر جلوگیری میکند.
تا زمانی که شکنجه، مناسبت‌های کرپسیونی برآمدن از حد وکالت خدمتی، درک و احساسی بدون نظارت جامعه شهروندی و واسطه اخبار عامه بودن وجود دارد، ثمرناکی کار ملیسا کمتر می شد.
شاکرجان حکیموف افسود که ساکنان تاجیکستان با پرداخت اندازها فعالیت ساختارهای وزارت کارهای داخلی را تامین مالی میکنند و این نهاد وظیفه دار است تحت نظارت جامعه قرار داشته باشد، ولی در کار آن نه همیشه شفافیت به نظر می رسد. رابرد وزارت کارهای داخلی، نمایندگان جامعه شهروندی و سازمانهای بین المللی از سال 2010 باز برای اصلاحات در نهادهای حفظ حقوق تلاش می ورزند. طبق هدف و وظیفه های این اصلاحات، نه تنها نام نهاد از میلیسا به پلیس باید عوض می شد، بلکه صفت مناسبت کارمندان مقامات کارهای داخلی به مردم نیز باید به سطح نو بالا می رفت. اما این کار تا حال صورت نگرفته است. استراتژی اصلاحات میلیسا سال 2013 تصویب شد و قرار بود در سال 2020 میلیسا به پلیس عوض نام می کرد. حکومت آن زمان اعلام داشت که اصلاحات با هدف ایجاد یک تصویر کلان نو در افکار عمومی انجام می شود. مقصد اساسی اصلاحات بالا بردن سطح حرفه‌ای پاسبانان حقوق، مبارزه با فساد در صف آنها، از بین بردن شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه با بازداشت شده ها گفته می شود. سازمان های بین المللی این طرح را به طور فراوان سرمایه گذاری کردند، اما آن تا حال اجرا نشده است. سال جاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان طبق معمول کارمندان این وزارتخانه را حضوری در قسم حربی 3502 قشنهای داخلی وزارت کارهای داخلی در مراسم گذر نظامی تبریک گفت. همزمان رئیس جمهور تاجیکستان دستور داد که قسم حربی 3502 قشنهای داخلی به بریگاد فوری تعینات مخصوص تبدیل داده شود. احتمال دارد سببی چنین تغییرات ساختاری در وزارت کارهای داخلی از این سخنهای خود پرزیدنت رحمان برمی آید که امروز ابراز داشت. مخالفت نزاع‌های سیاسی و حربی، دینی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی به اندازه شدت پیدا کردند که عاقبت روند و حادثه‌های دنیا را حتی برای چند روز آینده نمی شود پیشگویی کرد. به این ترتیب روشن نیست وظیفه اساسی این نیرو حفظ مردم خواهد بود یا حاکمیت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیک در نماد محاربه های آمیخته. لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC نیت دارد ماه ایان دوباره به میدان برآید. نام این ورزشکار ماه فوریه امسال در پیوند با اختلافش با کنور مگرگور در سرخط سامانه های ورزشی دنیا بود. لایق رجبوف حالا به تاجیکستان برگشته برای محاربه نوبتی آماده می شود. ضمن صحبت از لایق رجبوف در باره راه یافتنش به UFC، بحثش با کنور مگرگور، کمبود مبلغ و زندگیش پرسیدیم. سوال اولی ما از لایق رجبوف این بود که چگونه به UFC راه یافت.
راستی من یک و نیم ماه پیش از محاربه تف که این یک شو است اونجا تشکیلات UFC این رو به عهده دارد. من به اونجا سفر کردم لیکن متاسفانه یک چند روز موندن به این شو به من خبر آمد که من رو نمیتوانند به این شو چیز کنند، شامل کنند. از همین سبب خیلی رو افتاده شدم، برای که من مدتی قریب یک ماه وزن کم کردم، وزن قپیدم، حتی در کارانتین رفته ششتم در اونجا مدت یک ده دوازده روز. خیلی غمگین شدم. لیکن با من منیجمنت گفت که تو را افتاده نشو، ما بسیار همه حجت های ما تخت است، UFC خودش میداند. سببی که یکی از سبب های که من را به این شو نگرفتن این زبانی من میباشد که زبانی انگلیسی من نه اونقدر خوب است بلکه بد است. از همون سبب من وزمم را قپیده ایستادم باز یک مدتی گویم تو این محاربه یک دو هفته که یک هفته موندن با این محاربه به من خبر اومد که یک ورزشگر در همین وزن از حساب جراحی یا که از حساب یکان
جراحت بباشه؟
بله، گفتن که نمیتواند به محاربه براید، اگر که تو خواهی تو میتوانی به در جای این چه شوید به زبان روسی چه میگن زمینه. من البته راضی شدم برای که من تیار بودم، مقصد که به نیتی محاربه کنی رفته بودم. از همین سبب این برای من هم یک شانسی کلان بود که در یکی از کارت های کلانترین بجنگم. البته راضی شدم، محاربه را یک هفته قبل از بای قبول کردم و مگه وزن موندگی که یک 6-7 کیلو قریب واری بود اون رو کم کردم تموم، بعد محاربه برمانه.
خب وزن رو کم کردید ولی در نمود محاربه های آمیخته عادتا حداقل یک یا دو ماه باید رقیبتان پیشکی معلوم باشد که طرز رقابت یا دیگر خصوصیتاش آموزید. شما در این هفته چه خیلی فرصت پیدا کردید که مثلا طرز رقابت استیبان ریبوویچ رو آموزید؟
البته در اینجا ریسک یعنی بازمون ریسک کلون هم بود، برای که من مدت زیاد وزن خود رو قپیده ایستاده بودم. از همین سبب نمیتونستم که تمرین های وزنی کنم. برای تمرین های وزنی کردن تو باید انرژی خوب داشته باشی، که انرژی خوب داشته باشی به خاطر که مشق های تمرین های وزنی رو برطرف کنی. از همین سبب من وزن کم کنی فقط در سری من هدف همین بود که وزنم رو تایستم در 75-77 کیلوگرم. از همین سبب وزن تمرین ها هم نکردم، فقط وزن کم کردم و چیکار کنم با ریسک برآمدم. تو اینکه
توکل کردم
لیکن از خودم باوری داشتم که از حساب خاراکتر من بسیار من عقب شینی نمیکنم. نه
شاید همین بود که این رقابت شما در نظر به رقابت های قبلتان در دیگه تشکیلات مثلا در PFL دیگر وزنین گذشمو و حتی چند مرتبه بعد نکاوت هم رفتید و البته که رکورد هم گذاشته در تک داون.
البته بسیار حریف های من در خصوصا در جیم ها بسیار میکنند که نه اونقدر اصول های تکنیکی تو خیلی خوب است، لیکن تو می جنگی با یعنی با دیل گرده. من به من بسیار این گپ ها رو میگه که تو فقط می جنگی با دیل گرده. از همین سبب ممکن است گفتن که اصول هایی که من بیشتر چیز میکنم این حسابی خاراکتری دارد، این جنگ هایی که من میکنم حسابی خاراکتری دارد. البته بسیار ضربه های وزمین هم میبیاد که تو میتونی اداره کنی خود رو گم کنی از دست، یا که بسیار یعنی یک بسیار فشارهای می بیاد که تو نفس کشی و دیگر چی می خواهی که چیز کنی. مقصد
یعنی رقابت در کل وزنی بود برای شما، درست؟
از حساب وزنی بودنش پرابلم اساسی که من بدنی من تیار نبود، وزنیش از این حساب بود.
چرا تیار نبود؟
به خاطر سبب ها بسیار گفتم که مدت طولانی من وزن خود رو در قپیده ایستادم، تمرین های وزنی نکردم، بعدن برقرار شوی که بعدی وزن کم کردن کمی خطا رفت، مشکل رفت، این چیزها با هم مدتی خیلی زیاد بود که سال زیاد بود که من جنگ نکردم. پروبلم ها بسیار، هر یکی اینها یک چیزی خودشان رو میگذارند، یک سهم خود تاثیر خودشان میرسند. به همین خاطر از همین سبب فکر کنم که کمتر محاربه برای من مشکل گذاشت.
درباره مسابقه یا شو التیمت فایتر، من
خبر نشر شد که نام شما را از روی خط بازنگران کنار مگرگور خط زده است، ورزشکاری معروف ایرلندی. این حالت چگونه پیش آمد؟ شما اشاره کرده، اما اگر یک بار دیگه پرسم، چگونه شد که کنار مگرگور نام شما را خط زد؟
راستی کنار مگرگور ما او را مدت زیاد انتظار بودیم. اون همون خیال شخص است که چیزی که تابش میخواد اما در میکند. روز آخر چند از همین سبب دیر آمدن کنار، بسیار ورزشگران را در کارانتین باز هم زیادترک قپیدن. بعدن آمد روز آخر با همراهش دو ورزشگر، این رو به من گفتن پروڈیوسر اون شو، گفتن که بعد منیجمنت ها گفتن که آخر روز آمد با دو ورزشگر، گفتن که اگر که خواهید من اینجا باشم این ورزشگرای من رو در این شو چیز کنید، قبول کنید، اینا اشتراک میکنند. فکر میکنم سبب اساسی که از همین بود که اونجا که باید یک چند کس رو خارج کنند، در درون اونها من از همه یک مینوسی کلون داشتم، این زبانی من بود.
خب لایق میخوام اینجا درباره زندگی خودتون کمی صحبت کنیم. من میدونم که شما یک زندگی سخت رو پس سر کرده، میتونید درباره زندگیتون کمی برای ما نقل کنید؟
راستیگه من با مادرم کلان شدم، از سینی 6-7 سالگی در خانه بی بی هم کلان شدم. بعدن با مشکل ها بسیار بود، بعد جنگ شهروندی بود تا سالهای 2000 فکر کنم 2000 چند، خیلی زندگی مشکل بود. این حال الحمدلله زندگی خیلی رنگ دیگه گرفته است، لیکن اون وقتا خیلی مشکل بود. از همین سبب من میشود گویم که در خانه خشتبار هم کمی زندگی کلان شدم. بعدن که به وایا رسیدم علاکه سینی 14-15 سالگی، بعد به تمرین مشغول شدم. این خیلی گویم که از کودکی من تمرین نمی کردم، لیکن از کودکی من پسر مهنت دوست بودم، برای که در خاطرم هست مرا بسیار وقت چیز میکردن برای مهنت دوستی، مهنت میکردم یکون چیز در دهات، در چی بسیار وقت تعریف را میکردن. مقصد
اشتباه نکنم شما در ناحیه دنغره تولد
در ناحیه دنغره تولد شده که در اونجا با خردسالیان در اونجا وایوای رسیده که در اون ناحیه. بعد با مادرم وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم، مادرم با ما سوال کرد که کدام مکتب چیز میکنید. البته در مبین این مکتب ها بود که مکتبی اینترنت ورزشی شهر دوشنبه. رومان با امرایی دادرم گفتم که با مقصد با مکتب ورزشی میریم. اون به زبان روسی میگفتم، چه نمیگفتن که مکتب اینترنت ورزشی، سپورشکول میگفتن. میگفتم با سپورشکول البته داخل میشم. بعدن در اونجا داخل شدن، اولین ورزش خود رو از زودو سر کردم. مدت 2 سال در اونجا خوندم، بعدن مکتب رو عوض کردم از سبب دور بودن خانه، لیک تمرین رو نپرتفتم. بعد در هر نمودی ورزش شامل شدم، یک چند ماه این ورزش، یک چند ماه دیگه.
از که با محاربه مشغوله؟
فکر کنم محاربه اولین کسبی من سال 2000 یا اینکه 11 یا 12 با فکرم 12 بود اگر در خاطر باشه، سال 2012.
خب این نمودی محاربه خیلی وزنین هم است و خطرناک هم است، منظورم برای سلامتی هر ورزشکار میتواند معیوب شد و حتی بعضن به قریب یک ورزشکاری تاجیک در جریان تمرین زخم وای شد، از هوش رفت و دیگه جانش را از دست داد. چرا شما این نمود ورزش را انتخاب کردید؟ اگر
روز البته این ورزش سبک نیست، به خاطر که تو در دیگر مثال در باکس یا که در گوشتینگ تو میتونی یک نمودش را باکسی خودت را خوب بیاموزی تا اینکه تصادف کم کنی. این ورزش یعنی به زبان آلمانی یونانی آلمانی میگن چیز اونیورسال، نباید تو همه طرفه باشی که تو اینکه در میدان غالب بیمونی.
هم گوشین گرفته تنه هم باکس
گرفته. البته از همه اینها باید تو از همه این اصول ها باید تو کمی معلومات داشت باشی که در اون میدان مقصد دست بالا شدید. بله.
گفتید که در تربیه شما این مادرتان سهمی اساسی دارن، آیا رقابت های شما رو تماشا میکنن؟
راستی از خانه مادرم چند بار فهمیدم که تماشا نمیکند، فقط با واسطه تلفن زنگ زده با نزدیکانمون میپرسد که جوابی مقصد چیزی محاربه چی شد.
یکم بار میکن که دست کشین خطرناک است؟
البته میگه وقتی که میگه بسیار وقت میگه که بس که چیز که من میفهمونم ده، همچون که من ورزشگری کسبی راستی گفت از همه روزهای سخت این همون روزهای بود که من تا امریکا رفتم. فکر کنم اینا من اگر مدتی 17-18 سال تمرین کنم، تمرین کرده استودم، از همین 17-18 سال من قریب 10-12-13 سالش روزهای وزمین ترین بود برای من. من این نور همش پسی سر کردم. اکنون من میتوانم که کمی یک از تمرین خود کمی راحت کنم، از محاربای خود کمی یکون چیز به دست آرم. در همین حالت نمیخواهم که ورزش رو ترک کنم، به خاطر که من برای همین روز همون قدر جراحی و همون قدر زخم و همون قدر عذاب ها و عرق و خون رو من پسی سر کردم که باید من در همین روز با همین روز رسم.
چی عذاب ها بودن در این 16-17 سال؟
راستی زیاد بسیار هم جاها شکست، مقصد موشک ها هم کند، بسیار چیزای جراحت های وزنین بسیار برداشتم، از سببی که این بسیار ورزشگرا با هم از حساب زندگی کم وزمین بود، بسیار جراحت های خود رو همین خیلی به حال گذاشتم، نه چی تبابت هم نکردم. برای همین نمیخوام، میخوام که کم فایده از این که من این قدر پسی سر کردم به دست آورم، بعد انشاءالله شاید بس کنم.
آمادگی به رقابت ها در نمود محاربه های مختب بخصوص در امریکا خیلی گران است و بعضن تا 50,000 دلار هم یک ورزشکار خراجات میکند برای آمادگی به یک مسابقه. شما این مبلغ رو برای آمادگی از کجا میابید و یا سرپرست دارید یا نه؟
البته سرپرست دارم. من تا حال مدتی 7 سال است، با فکرم 6-7 سال است که با کلوبی اکبر، من این ورزشگری کلوبی اکبر هستم، آنها ما رو دستگیری میکند. البته برای ورزشگری که در امریکا تمرین میکند فکر میکنم حتی 2-3 سرپرست کمی میکند، بخاطر که اگر که شما خواهید که خوب با همه شرایط رو تمرین کنید، برای شما نه کمتر از 6-7 هزار مقصد دلار امریکایی در کار. اگر که خواهید عالی جناب تمرین کنید، برای شما 10,000 در یک ماه، من اینو چیز دارم در یک ماه. بله، اگر که اکانوم کنید مثل من، تو از 3-5,000 خرج داره در یک ماه. برای که من بسیار چیز میکنم، اکانوم میکنم، به خاطر که بله، برای که بسیار وقت میشود آخرهای ماه میشود پیدا نمیکنیم. بعدا با یار و رفیقایی که در اونجا هستن زنگ تلفنی کرده از اونها کمک هم طلب میکنیم. راستیگه بسیار وقت این خیلی شده.
مراجعه نکردید به اون کس برای مثلا شرکت های وطنی یا دیگر برای سرپرستی؟
راستیگه چند باره که به شرکت های وطنی مراجعه کردم، از پشت کردم پشیمون میشم، به خاطر که نمیدونم، شاید از روی چیزی بودجه این چیزی شرکت های ما یا اینکه چیز خیلی یک چیزی پولی ناچیزی رو پیشنهاد میکند که این شاید در اون شاید فقط برای خوردن یک 5 روز 6 روز این چیز کنه، فقط یک خوردن عادی همیقه 5 روز 6 روز 7 روز. بعدن باز هم من چیز هستم، یعنی لیتسوی MMA تاجیکستان هستم. البته آنها هم با ما این سال هم ما رو انتخاب کردن، باز دوباره آنها هم ما رو دستگیری میکنند. گفته استدم که باید من یک 3-4 اگر سرپرستی خوب داشته باشم، البته من از این چیزها به یکان مشکلی میبرایم، لیک الحمدلله که این شخصانی که هستم با من چیز میکنند، دستگیری میکنند. این خیلی با یک سبوکی رو برای من.
و در یک وقت باید شما با اولادتان رو باید تامین کنه، خانواده را؟
البته من پسر کلونی میباشم، به همون خاطر شما البته میدونه که در طبیعتی خودمون، در رسم و آیین خودمون، برای وقت تو چیز پسر کلونی میبود تو جوابگر برای این اوله میشی. البته این یک طرف با یک مثال گپ چیزی خود شدارد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. یادآور می شوم که همصحبتی ما بودن لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیکستان در نمود محاربه های آمیخته. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی می کنم.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود خود تولد آغاز راه مرگ، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگ، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم.
سرخط خبرهای مهم. واکنش ها با یک طرح وابسته به مهاجران در روسیه. گرانت های امریکا در تاجیکستان با کی داده می شود؟ و کاخ سفید گفت اسرائیل با آتش بس 4 ساعتی در غزه روزی شد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بام دادی رو تماشا دارید. امروز جمعه 10 نوامبر. پیشنهاد یک طرح درباره احتمال منع کار خارجیان از جمله تاجیکان در بخش تاکسی و مکتب و بیمارستان ها در روسیه بحث برانگیز شده است. مؤلفان از حزب روسیه عادل و اسپراودلی و روسیه در آغاز ماه اکتبر امسال گفتند که با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. بعضی از مهاجران و کارشناسان باور دارند که طرح در صورت پذیرفته شدن بر ضرر روسیه خواهد بود، چون مردم بومی با مانند مهاجران با معاش کم کار وزنی نمی کنند. نشریه کمرسانت هم نگاشته است که طرح با ضد نقشه وزارت تندرستی و وزارت عدلیه روسیه، از زیر آنها با قبول تعداد بیشتر خارجیان و کار هوسمند هستند. طرح پیشنهادی هنوز پذیرفته نشده است، ولی بویس با تشویش مهاجران گردیده است که در بخش طب و معارف و تاکسی‌رانی روسیه کار میکنند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به خارج اساسا روسیه میروند. بر علاوه مقامات این کشور با دادن امتیازهای به مثل تقدیم آسان شهروندی، قسمی از پزشکان و آموزگاران صاحب تجربه تاجیک را به کار در آن کشور جلب کردند. در بیشتر از یک سال اخیر مناسبت با مهاجران در روسیه تغییر کرده، بعضی از آنها با گمانی بود و باش غیر قانونی دستگیر و اخراج و ایده‌ای برای رفتن به ارتش و اشتراک در جنگ مسکو در اوکراین وادار شدند. اسرائیل به خاطر کوچ بستن ساکنان باقی مانده منطقه شمالی غزه به جنوب و انتقال کمک‌های بشردوستانه روزی شده است که همه روزه 4 ساعت تیرپرانی را قطع کند. کاخ سفید در این باره روز پنجشنبه خبر داده، افزوده که بر علاوه دولان بشردوستانه از شمال به جنوب غزه، یک دولان دیگر تشکیل کرده می شود. نماینده شورای امنیتی ملی آمریکا جان کیربی گفته است قطعه 4 ساعتی تیرپرانی را پرزیدنت این کشور جو بایدن در صحبت تلفنی با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو درخواست کرده است. تعداد ساکنین غزه که میخواهند از شمال به جنوب نوار کوچ بندند روزهای اخیر افزایش یافته است. در قسمت شمالی نوار زد و خوردها میان نظامیان اسرائیلی و واحدهای گروه فلسطینی حماس که در آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شده است ادامه دارند. گرانت های کمیسیه رشد دموکراسی آمریکا در سال جاری بیشتر به سازمان های محلی اختصاص داده شد که در ساحه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم و آموزش بلاگرها و خبرنگاران محلی برنامه های را پیشنهاد کردند. روزنامه نگاران تاجیک می گویند حالا در بیشتر از این کشورها نقش رسانه های چوپی در اطلاع رسانی در جامعه کاهش می یابد و سازمان های بین المللی با توصیه آنها کمتر علاقه‌مند نشان می‌دهند. همکارانمان اسکندر فیروز و امیر ایسویف در معرفی گرانت های این کمیسیا شرکت داشته، جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می‌کنند.
امروز کمیسیا رشد دموکرات ایالات متحده آمریکا با 13 سازمان جمعیتی در تاجیکستان کمک مالی عطا کرد. در میان آنها 7 سازمان برنامه های مبارزه با ظهورات افرادگرایی و تروریسم و آموزش بلاگ نویس ها و خبرنگاری را پیشنهاد کردند. مانوئل میکالر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تاکید کرد که هدف این برنامه ها پیش برد و رسیدگی به مسائل مهم اجتماعی از طریق ابتکار هدفمند است.
از سال 2000 این جانب برنامه ای کمیسیه ای رشدی دموکراتیه در تاجیکستان بیش از 475 گرانت با مبلغ 8 میلیون دلار چدو کرده است. هر سال با واسطه این گرانت ها صدها نفر ادامان تعلیم و یاری مستقیم میگیرند.
سفیر همچنین افزود این لایحه‌ها با زنان در موختن ملکه‌های نوی کاری، با بلاگران روزنامه‌نگار حرفه‌ای شدن و با جامعه شهروندی برای مبارزه با عقیده‌های افراط‌گرایی و خشونت کمک رسانیده‌اند. امبر اورا مدیر بخش روابط دیپلماتیک سفارت آمریکا در تاجیکستان میگوید که کمیسیون رشد دموکرات ایالات متحده آمریکا از سال 2000 به این طرف با 4 سوهای مهم جامعه تاجیکستان تمرکز میکند و فهرست برنامه‌های در دست دارد که احتمال سرمایه‌گذاریشون بیشتر است.
برنامه گراند های خوردی کمیسیه دیمکراتیا چنان که گفتم وقت های آخر به سمت های افضلیت ناک نگرانیده شده است. باز تکرار میکنم. اینها توانمندی زنان، رسانه ها، محیط زیست و مبارزه با افراطگرایی خشونت‌آمیز میباشند. آنها به نزدیکی چند وقت پیش معین کرده شدند و میتوانند در آینده تغییر یابند. ما در اساس افضلیت های استراتژی با تاجیکستان همکاری داریم تا به رشد آن مساعدت کنیم.
خورشید عطاولو مؤسس و سردبیر هفتنامه فرش گفت که توجه بیشتر به بلاگرها تعجب‌آور نیست، زیرا با گفته وی رسانه‌های چاپی به تدریج در حال کاهش است.
برای این توجه کمتر شده است. خودی هم مطبوعات چاپی هم میده کوشش میکنن که به سایت و به یوتیوب کانال و به اینستاگرام بیارن، به شبکه‌های اجتماعی.
خورشید عطاولو نیت دارد با در نظر داشت وجود درگیری‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و وضع نارام افغانستان برنامه آموزش خبرنگاران با اصطلاح جنگی را به کمیسیه رشد دموکرات ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کند. توجه کمیسیه رشد دموکرات ایالات متحده آمریکا با آموزش بلاگرها و خبرنگاران رسانه‌های رسمی در حال است که در یک سال اخیر در تاجیکستان 8 بلاگر و خبرنگار با اتهام مختلف روانه زندان شده‌اند. اما در مراسم مذکور درباره سرنوشت آنها چیزی گفته نشد.
یک قطار رسانه‌های قزاقستان شامل 9 نوامبر از بازداشت وزیر پیشین اقتصاد این کشور کواندیک باشیبویف خبر دادند. بنا به خبرها کواندیک باشیبویف در لاتوکوبی همسرش که بر اثر برداشتن جراحت وزنی جان داده است متهم می شود. رسانه تنگری نیوز با استناد به وزارت امور داخلی قزاقستان خبر داده که شام 9 نوامبر در یکی از طرفخانه های شهری استانا میان مشتریان جنجال سر زده، در نتیجه یک زن جان باخته است. گمان بر پلیس دستگیر کرده است. کواندیک باشیبویف ماه مارس سال 2018 با جرم فسادکاری در دوران رهبری شرکت ملی بایترک بودنش 10 سال زندانی شده بود. اما چند نفر عیبدار شونده در دوره پرونده مذکور با جانب عیبدار کننده موافقت کرده نسبتاً جزای سبک تر گرفتند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
در پی محکوم کردن عهد استالینی در دوره نیکیتا خروشچف روز 10 نوامبر سال 1961 نام پایتخت تاجیکستان شوروی دوباره از استالین آباد به دوشنبه عوض کرده شد. آن زمان مقامات تمام هیکل‌های استالین را از کوچه‌های پایتخت و دیگر شهر و نواحی هم برچیدند. تاریخ شناسان میگویند نام دوشنبه که یک دهه خردی مکانی بازار بوده است از دوره کوشانیان در کتاب‌های تاریخ یاد می‌شود. دوشنبه 14 اکتبر سال 1924 پایتخت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان انتخاب گردید. 10 نوامبر در تاجیکستان روز ملیسه است. تاریخ ملیسه تاجیک عملاً از سال 1917 وقتی اولین جوز و تامهای کارهای داخلی سرخ در خوجند تأسیس یافتند آغاز میگیرد. در تجلیل عید ملیسه سالهای گذشته پرزیدنت امامعلی رحمان در برابر ستایش از مبارزه با جنایتکاری با وجود شکنجه و قانون شکنی ها در میان ساختارهای حفظ قانون تاکید کرده است. 10 نوامبر سال 2018 در جشن عید پلو در دوشنبه که انعنه هر ساله تیرماهی شده است به نظم رخ داد و مردم زیاد جمع شده به دیگ کلان آش حمله کردند. آش یک تانه ای با زحمت 8 ساعته 6 آشپز تهیه شده در 20 دقیقه با سبب به نظمی ها خالی شد. بعد این هر جشن عید زیر نظارت قوی مقامات برپا می شود.
و بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. قرب روبل به تغییر بوده 1000 روبل با 119 سومونی برابر است. 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو با 1170 سومونی برابر است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بوم دادی در هفته روان است، اما شما می توانید در روزهای استراحت هم از سمونه و شبکه های اجتماعی رادیو زادی خبر و گزارش های نو را پیدا نمایید. برایتان استراحت خوب آرزومندم. خدا نگهبان شما.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو کجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. در استودیو و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دو روز پس از آنکه محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک نامه پهن شده را از نام طالبان که محتوای آن تعیین شخصی به عنوان کاتب اول سفارت است در حضور خبرنگاران پاره کرد، وزارت کارهای خارجه حکومت طالبان به گونه با آن واکنش نشان داد. محمد ظاهر اغبر 7 نوامبر در حضور خبرنگاران همچنین گفته بود کنسولگری این کشور در خارق برای نداشتن امکانات اقتصادی از کار مانده است و کارمندان آن در دوشنبه به فعالیت ادامه می‌دهند. اما در ویدیویی که حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجه طالبان روز 9 نوامبر در صفحه توییتر خود نشر کرد، نفری با نام نقیب الله دهقانزاده صحبت میکند و خود را سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان معرفی مینماید. وی گفت
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و عاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر ازبک افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده. جمع کنسولگری افغانستان مقیم خارق تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد.
شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. مقامات تاجیکستان میگن در نتیجه سیلی که روزهای 8 و 9 نوامبر در ناحیه 5 مشاهده شد، 6 بنای استقامتی و 74 زمین نزد حملگی آسیب دیده است. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. خبرگزاری خاور با تکیه به کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌نویسد بارش شدید در حدود دهه 10 سالگی استقلالیت دولتی جماعت دهات نمونه به عمل آمد. در شرح خبر آمده است در نتیجه پره شدن زهبر آوزیکندو سیل آمده به 6 بنای استقامتی و 74 زمین نزد حملگی ضرر رساند. با اطلاع مقامات در پی سیل دهه آت چاپر جماعت دیهات آزادگان هم آسیب دید. در جای حادثه گروه کاری کمیته حالتهای فوق‌العاده و کمیسی حالتهای فوق‌العاده ناحیوی برای معین نمودن خسارات و رسانیدن کمک کار میبرند. روز 10 نوامبر نظام دو جانبه روای بدون ویزا بین قزاقستان و چین به اجرا درآمد. شروع از این سنه قزاقستانی ها می توانند بدون دریافت ویزا تا 30 روز در چین قرار بگیرند. چینی ها نیز در همین مدت می توانند بدون ویزا به قزاقستان وارد و آنجا حضور یابند. وزارت کارهای خارجه قزاقستان قبلا گفته بود که نظام بدون روادید حقوق به کار، تحصیل و فعالیت های تبلیغاتی را نمی دهد. مقامات هواپیمایی قزاقستان گفتند تعداد پرواز بین دو کشور افزوده است. ایده از ساکنان قزاقستان زیدی روای بدون ویزا با چین هستند. مقامات ایران دست کم 9 پیرو آیین بهایی را بازداشت کردند. در این باره رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی با تکیه به منابعش خبر داده است. به قول منبع در روزهای اخیر مقامات ایرانی منزل 20 پیرو دین بهایی را در غرب این کشور در همدان کافت و کاب کردند. شاهدان عینی گفتند نظامیان در جریان کافت و کاب خانه ها از خشونت کار گرفته تجهیزات الکترونی، کتاب های دینی و عکس های پیروان دین بهایی را مصادره کردند. در چند حالت مبلغ پیروان این این نیز مصادره شده است. شاهدان عینی گفتند نظامیان در جریان کافت و کاب خانه ها از خشونت کار گرفته تجهیزات الکترونی، کتاب های دینی و عکس های پیروان دین بهایی را مصادره کردند. در چند حالت مبلغ پیروان این آیین نیز مصادره شده است. به قبل منابع رادیو فردا سبب بازداشت پیروان دین بهایی معلوم نیست و همچنین روشن نیست که آنها را در کجا نگه می‌دارند. مقامات ایران وضعیت را شرح نمی‌دهند. مهاجران کاری از ازبکستان در روسیه فیلم کوتاهی را با نام مادر بنوار گرفتند. گروه فیلمبرداری و هنرمندان مهاجران عادی هستند. محتوا و مکالمه‌ها در فیلم برای بسیاری از مهاجرانی که در جستجوی زندگی بهتر به خارج از کشور سفر کردند شاید آشنا باشد. روزنامه‌نگاران میگرند مدیا طرح رادیو آزادی با هنرمند فاطمه خان محمدقلوه که نقش اساسی را در فیلم بازیده است صحبت کردند. محمدقلوه که نقش مادر را بازیده است 22 سال پیش برای کار به روسیه رفته بود و 10 سال می شود که با نگاه بینی پیران سالان روزگارش را پیش می برد. به گفته او در فیلم مادر وضع واقعی زندگی انعکاس یافته است. دسته رفشن تاجیکستان که در دوره چهارم مرحله گروهی جام IFK در مهمانی از تیم ابدش آتای قرغستان با حساب 0-1 شکست خورد از حق شرکت در مرحله بعدی مسابقات محروم شد. بازی میان فوتبال بازان تاجیک و قرغز در منطقه مرکزی در گروه ی شامی پنجشنبه 9 نوامبر در ورزشگاه به نام دالان آمرزاقوی شهر بیشکک دایر گردید. گل یگانه را در نیمه دوم بازی در دقیقه 49 ایزر اکماتوف زد و توپ ارسال کرده همدستش آگای جوماشو را از مابین جریمه‌گاه با ضربه سر وارد دروازه مهمانان کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
دو روز پس از آن که محمد ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک نامه پنهان شده را از نام طالبان که محتوای آن تعیین شخصی به عنوان کاتب اولی سفارت است در حضور خبرنگاران پاره کرد، وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان به گونه به آن واکنش نشان داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. محمد ظاهر اکبر روز 7 نوامبر در حضور خبرنگاران در دوشنبه همچنین گفته بود کنسولگری این کشور در خاروغ برای نداشتن امکانات اقتصادی از کار مانده است و کارمندان آن در دوشنبه به فعالیت ادامه می دهند. اما در ویدیویی که حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجی طالبان روز 9 نوامبر در صفحه ایکس یا توییتر پیشین نشر کرد، نفری با نام نقیب الله دهقانزاده صحبت میکند و خود را سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجیکستان معرفی مینماید. در این نوار او از جمله میگوید که به طور مستقیم زیر حمایت و نظر وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی فعالیت میکند. اخیراً اظهارات غیر مسئولانه و دور از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در رابطه با عدم فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه‌ها به نشر رسید. کنسولگری جنرالی افغانستان در خاروغ نمایندگی مستقل و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی میباشد و مطابق اصول و صلاحیت‌های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می نماید، می گوید او در این نوار.
اخیرا نظرات غیر مسئولانه و حاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر ازبک افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنب کنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می داند.
نقیب الله دهقانزاده در ادامه می گوید پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان دامنه فعالیت های این نمایندگی برای خدمات همچون صدور شناسنامه و دادن ویزا برای شهروندان افغانستان مقیم تاجیکستان گسترش یافته است. او در بخش دیگری از سخنان خود با سپاس از مقامات تاجیکستان برای بازگشایی گذرگاه‌ها و بازارهای نزد مرزی گفت که در بخش‌های بارکشانی، تجارت، مسائل مرزی و زندانیان با جانب تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. رادیوی آزادی برای درستی این نوار به کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ مراجعه کرد. فرد با نام زکریا صدیقی که گفت در بخش کنسولی فعالیت میکند تصدیق کرد که این نوار واقعیت دارد و نفری که در آن صحبت میکند آقای دهقانزاده است. چند منبع دیگر هم در دوشنبه بر رادیوی آزادی تایید کردند که شخص در ویدیو صحبت میکند نقیب الله دهقانزاده است و او از زمان حکومت پیشین افغانستان به عنوان دیپلمات در تاجیکستان فعالیت میکند. محمد ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در دوشنبه روز 10 نوامبر در واکنش به این نوار در پاسخ خطی به رادیوی آزادی ابراز داشت که سفارت موقف خود را در مورد کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خاروق 2 روز قبل در نشست مطبوعاتی ابراز نموده بود. این کنسولگری از طرف سفارت از 8 ماه به این سو توسط یادداشت رسمی به تعلیق انداخته شده بود و هیچ رسمیت پشیمان ندارد. بنابراین ضرور به شرح و واکنشی بیشتری ندارد، آمده در پاسخ محمد ظاهر اکبر. مقامات تاجیکستان تاکنون به این کشمکش دیپلمات‌های افغان در تاجیکستان واکنش نشان ندادند. اما برخی از چهره‌های سیاسی در افغانستان به جنجال دیپلمات‌های افغانستانی در تاجیکستان واکنش نشان دادند. از جمله عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ، در صحیفه در شبکه ایکس یا تویتر از محمد ظاهر اکبر توصیف کرده است. امسال باری دوم است که نام کنسولگری افغانستان در شهر خاروق در سرخط خبرها قرار می گیرد. ماهی فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن بنای کنسولگری ویران شده بود. ماهی مارس امسال وزارت کارهای خارجی طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروق رفت. مقامات تاجیکستان خبری آمدن نمایندگان طالبان را به شهر خاروق تصدیق یارد نکردند. حکومت تاجیکستان از منتقدان طالبان است و در 2 سال گذشته نمایندگان دیپلماتیک گروه را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با این وجود داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. بعد از سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران و پاکستان نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروهی طالبان گذاشتند.
برآورده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. صایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا شب روز گوش به زنگو خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر برنگشته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. صایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جوابی او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش گفت که چی همی ما گفت در ملیسه می تماش ما گفتم چو با؟ گفت که ما جنجال خوردگی هم با او دخترم اومد هیورشم اومد اومد گفتم برای چه خیلی کار کردیست شما که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودیم تلفن قطی سرم دادگی هم من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چونین ادعا رو رد نموده گفت همسرش رو طلاق نداده است. مادر سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند، میخواهد از او جدا شود.
نکار من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه خشرو مسئلیت که با همی خیلی برفتم با اومد همون دخترو گفت که اوچه گو من یه جو میرم بعد میام گو با قطیت ما یه جو مهمانی میرفته بعد میام قطیت میرم و زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چه من در حسارم همون جده میگه یک کم تا دکمنت های میگه میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دتا تلفنای کلون در دست شای نه نمیراش کار میکنن نه یک گونچ کار میکنن خبا همیتا دیگه شوشم نیومد خدشم نیومد.
سفرمت سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار را بس کند، ولی این طلب او را اجرا نکرده است. شوهر سمیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته، بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند، ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگامی کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنیش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی، او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بدرک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی شود، اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بدرک باقی مانده است.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه www.ozodi.org
یا ozodi.tg. خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
در پس گرمی مناسبت های تاجیکستان و ایران چی نهفته است؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. به نظر می رسد یک روابط بین دوشنبه و تهران به سرعت در حال آب شدن است. تاجیکستان و ایران چند سال مناسبات خوب نداشتند، یکدیگر را به گم شدن پول ها و پشتیبانی از